هنگامی که مشغول به کار بود، ژاندارمی از آنجا گذشت و با دقت به او نگاه کرد و اوراق شناساییش را خواست. ناچار بود گذرنامه زرد رنگش را نشان دهد. پس از آن کارش را از سر گرفت. لحظاتی قبل ژان والژان از یکی از کارگران درباره اینکه بابت کار روزانه چقدر عایدشان می شود سوال کرده بود. به او پاسخ داده بودند 30 سو. عصر که شد، چون مجبور بود صبح فردا حرکت کند، پیش رئیس کارخانه عطرکشی حاضر شد و از او خواهش کرد مزدش را به او بپردازد. رئیس یک کلمه هم بر زبان نیاورد و به او 15 سو تحویل داد. ژان والژان اعتراض کرد. رئیس به او پاسخ داد: این برای تو کافی است. ژان والژان پافشاری کرد. رئیس توی چشمان او نگاه کرد و گفت: مراقب زندان باش. اینجا نیز احساس کرد که حقش را دزدیدند. جامعه، دولت، پسندازش را کاسته و دزدی بزرگ از او کرده بودند. اینک نوبت فرد بود که دزدی کوچکی از او می کرد. 4. باری، چون ساعت کلیسا زنگ ساعت 2 بامداد را زد، ژان والژان از خواب بیدار شد. آنچه از خواب بیدارش کرد این بود که تخت خوابش بسیار خوب بود. حدود 20 سال بود که در بستر نخوابیده بود و اکنون با آن که لباس از تن در نیاورده بود، احساس امر بسی تازه تر از آن بود که نتواند خوابش را برهم زند. بیش از 4 ساعت خوابیده بود. خستگیش رفع شده بود. او عادت کرده بود که ساعت زیادی را صرف استراحت نکند. چشمانش را گشود و لحظه‌ای به تاریکی پیرامون خود نگریست. سپس چشمانش را بست تا دوباره بخوابد. وقتی که احساسات گونه‌گونه فراوان روز را پریشان کرده‌اند، زمانی که چیزهایی روح را به خود مشغول می‌دارند، می‌توان خوابید. اما دوباره نمیتوان به خواب رفت. خواب آسان‌تر از خواب دوباره میآید. این بود که آنچه برای ژان والژان پیش آمد. او نتوانست بخوابد و به تفکر پرداخت. در لحظاتی بود که در آن افکاری که در جان آدمی است آشفتند. در مغزش یک نوع رفت آمد تاریک بود. فکرهای زیادی به ذهنش روی می آوردند. اما در آن افکار یک فکر همواره نمودار می شد که همه فکرهای دیگر را دور می کرد. 6 دست غذاخوری نقره و قاشق بزرگ که خانم مگلوار روی میز گذاشته بود توجهش را جلب کرده بود. همه آنجا بود، در چند قدمی. در لحظه ای که از اتاق مجاور به این اتاق که در آن بود می آمد، خدمتکار پیر ظرفها را در قفسه کوچکی که بالای تخت خواب اسقف بود می گذاشت. ژان والژان به این قفسه خوب توجه کرده بود. از طرف اتاق غذاخوری که وارد می شدی، طرف دست راست، همه یک پارچه بود. نقره‌ها کار قدیم بودند. با قاشق بزرگ حداقل می توان 200 فرانک گیر آورد. 2 برابر آنچه در 19 سال به دست آورده بود. راست است که اگر اداره از پسندازش ندزدیده بود، بیشتر از اینها می شد. روحش 1 ساعت تمام در نوسانهایی که با کشمکش درونی همراه بود دست و پا می زد. زنگ ساعت 3 زده شد. چشمانش را گشود و با شتاب در رخت خوابش نشست. دست دراز کرد و کورمال کورمال کوله پشتیش را که در گوشه اتاق انداخته بود برداشت. سپس ساق پاها را آویخت و پاهایش را بر زمین گذاشت. و تقریباً بدون اینکه بداند چگونه چنین شده، دید روی تخت خواب نشسته است. در همین حالت بدون حرکت ماند و اگر ساعت دیواری زنگ نمی‌زد، شاید همچنان تا دمیدن خورشید در همان حال می‌ماند. ساعت ربع یا نیم ساعت بعد از 3 را اعلام کرده بود. مثل اینکه این ضربه ساعت به او گفته بود برویم. برخاست و راست ایستاد. باز هم لحظه مردد ماند و گوش داد. در خانه همه چیز ساکت بود. آنگاه با قدم‌های آهسته به طرف پنجره‌ای که به طور مبهم دیده می‌شد، یک راست به راه افتاد. شب چندان تاریک نبود. ماه شب 14 بود که روی آن ابرهای پهناوری که با باد به حرکت در آمده بود جریان داشت. ژان والژان به پنجره رسید و آن را امتحان کرد. پنجره بدون میله و رو به باغ بود و طبق رسم محلی فقط با کلید کوچکی بسته می شد. ژان والژان آن را باز کرد، اما چون هوا سرد و شدید بود، ناگهان وارد اتاق شد. بلافاصله پنجره را بست، به باغ نگاه کرد. نگاه دقیقی که بیشتر بررسی کننده بود تا یک نگاه ساده. باغ با دیوار سفید بسیار کوتاه، محصور و آسان برای بالا رفتن بود. در ته باغ، سمت دیگر دیوار، سرهای درختانی را دید که فواصل مساوی با هم داشتند و این نشان می‌داد که این دیوار باغ را از یک خیابان یا کوچه درختکاری شده جدا می‌کند. چون این نگاه را به بیرون انداخت، مثل مردی مصمم جنب و جوشی کرد، به طرف خوابگاهش رفت، کوله‌بارش را برداشت، بازش کرد و آن را کاوید. چیزی از آن بیرون آورد که به نظر می‌رسید میله آهنی کوتاهی است که مانند سرنیزه یک انتهایش را تیز کردند. در روز می شد تشخیص داد که این چیزی جز شمعدان معدنچیان نیست. گاهگاهی پیش می آمد که محکومین به اعمال شاقه را به استخراج تخت سنگ از تپه های بلند حوالی تولون می گماشتند و بعید نبود که این محکومین ابزارهای معدنی را در اختیار خود داشته باشند. شمعدان های معدنچیان از آهن زخیم است که انتهای زیرین آن به نوک تیزی منتهی می شود که برای فرو بردن در سنگ تخته ها به کار می رود. ژان والژان شمعدان را در دست راستش گرفت و ضمن حبس کردن نفسش بی صدا گام برداشت و به طرف اتاق مجاور اتاق اسقف رفت. به این در رسید. آن را نیمه باز دید. اسقف اصلا آن را نبسته بود. ژان والژان گوش خواباند، هیچ صدایی نبود. در را فشار داد. در اتاق تسلیم این فشار شد و حرکتی نادیدنی و خاموش کرد که گشادگی آن فراختر گردید. لحظه‌ای منتظر ماند، سپس بار دوم در را جسورانه تر فشار داد. باز شدن در سکوت همچنان ادامه داشت. حالا گشادگی در بسیار کافی بود که او بتواند عبور کند. اما در آنجا نزدیک در میز کوچکی بود که با پنجره زاویه دست و پاگیری ایجاد می‌کرد و راه ورود را سد می‌بست. با عزمی جزم تصمیمش را گرفت و در را بار سوم با توانایی بیشتری از دو دفعه اول به جلو راند. این دفعه لولای در که روغن نخورده بود ناگهان در این تاریکی صدای رگدار و ممتدی را پراکند. ژان والژان لرزید. صدای این لولای در با صدای تیز و ترسناکی در گوش ژان والژان مانند سور اسرافیل زنگ زد. ژان والژان لرزان و بهت زده از نوک پنجه ها روی پاشنه ها افتاد. می شنید که رگهایش در شقیقه ها مانند دو پتک آهنگری می کوبند و نظرش رسید که نفسش از سینه‌اش مثل صدای بادی که از غار بیرون می آید خارج می شود. به نظر او غیر ممکن بود که غریب ترسناک این لولای به خشم آمده در تمام خانه را مانند تکان دادن زمین لرزه به لرزه در نیاورده باشد. در که به دست او به جلو رانده شده بود اعلام خطر کرده و همه را صدا زده بود. کشیش پیر در حال برخاستن بود. دو پیرزن فریاد می کشیدند. مردم به یاری می آمدند. پیش از یک ربع ساعت در شهر سر صدایی می شد و ژاندارمی آماده می گردید. یک لحظه پنداش که از دست رفته است، همانجا که بود ماند و جرأت نکرد حرکتی بکند. چند لحظه گذشت. در اتاق کاملا باز شده بود. دل به دریا زد و به داخل اتاق نگاه کرد. چیزی آنجا تکان نخورده بود. در هیچ فکری جز اینکه کار را زود تمام کند نبود. قدمی برداشت و به درون اتاق رفت. این اتاق در آرامش کاملی بود. ژان والژان ضمن احتراز از اینکه به اساس برخورد کند با احتیاط پیش رفت. از ته اتاق تنفس منظم و آرام کشیش را که در خواب بود می شنید. ناگهان ایستاد. نزدیک تخت خواب بود. زودتر از آنکه فکرش را بکند به آن رسیده بود. تقریبا از نیم ساعت پیش ابر انبوهی آسمان را پوشانیده بود. در همان لحظه که ژان والژان روبروی تخت خواب ایستاد، این ابر مثل اینکه قصدی داشته باشد پاره شده و پرتوی از ماه از پنجره بزرگ گذشت و پیش آمد و ناگهان صورت رنگ پریده اسخف را روشن کرد. تمام چهرهش را حالتی آمیخته از رضامندی، امیدواری و سعادت روشن می ساخت. این از یک لبخند بیشتر و تقریباً یک فروزندگی بود. ژان والژان شمعدان آهنین در دست ایستاده، بی حرکت و مبهوت از این پیرمرد نورانی در تاریکی بود. هرگز چیزی از این گونه ندیده بود. این اعتماد به وحشتش انداخته بود. جهان اخلاق بزرگتر از این منظره‌ای ندارد. یک وجدان آشفته، مضطرب، رسیده بر لبه کرداری زشت و محو تماشای خواب یک مرد دادگر. این خواب در این انزوا با همسایه‌ای چون او چیز بالایی در بر داشت که او به طور مبهم اما به وضعی مقاومت ناپذیر احساس می‌کرد. ژان والژان چشم از پیرمرد بر نمی داشت. تنها چیزی که آشکارا از حالت و قیافه‌اش استنباط می‌شد این بود که تردید رأی عجیبی داشت. می‌توان گفت که او بین دو مغاک متردد بود، مغاکی که در آن انسان نابود می شود و مغاکی که در آن رهایی می یابد. به نظر می آید که ژان والژان آماده است که این جمجمه را خرد کند یا این دست را ببوسد. پس از چند لحظه دست چپش به آرامی به طرف پیشانیش بالا رفت و کلاهش را برداشت. آنگاه بازویش به همان آهستگی پایین افتاد. و ژان والژان دوباره به تماشا پرداخت. کلاهش در دست چپ، چوب دستیش به دست راست، موهایش سیخ سیخ بر سر وحشیانش. ناگهان کلاهش را دوباره روی پیشانیش گذاشت. آنگاه با شتاب بدون اینکه به اسخف نگاه کند به طرف قفسه دیواری که به طور مبهم نزدیک متکا دیده می شد در طول رخت خواب به راه افتاد. آن را باز کرد، اولین چیزی که به چشمش خورد، زنبیل حاوی نقره‌ها بود. آن را برداشت، با قدم‌های بلند از اتاق عبور کرد، پنجره را گشود، با یک قدم بلند از حره پنجره پایین آمد. نقره‌آلات را در توبرش گذاشت، زنبیل را دور انداخت. با پرش از باغ عبور کرد و از بالای دیوار مثل ببر جست زد و گریخت. روز بعد هنگام دمیدن خورشید عالی جناب بینونو در باغ خودش گردش می‌کرد. خانم ماگلوار با شتاب به سویش دوید و با هیجان تمام گفت: عالی جناب، عالی جناب، جناب با شوکت شما می‌دانند که زنبیل ظروف نقره کجاست؟ اسقف گفت: بله. خانم ماگلوار گفت: خدا رو شکر، من نمی‌دانم چه پیش آمده است. اسقف زنبیل را از حاشیه باغچه برداشته بود. آن را تحویل خانم ماگلوار داد و گفت: اینهاش. خانم ماگلوار گفت: خب، چیزی توش نیست. و ظرفای نقره؟ اسقف فوراً پاسخ داد: آه، پس دلواپسی شما برای ظرفای نقره است؟ من نمیدانم کجاست. خانم ماگلوار گفت: خدای بزرگ مهربان، دزدیده شده. همان مرد دیشبی آن را دزدیده. در همان حال که این فریاد حیرت‌آور را برآورد، نگاهش به گوشه باغ افتاد، آنجا که رد پاهای دزد دیده می‌شد. خرپای شیروانی دیوار کنده شده بود. به اسخف گفت: ملاحظه کنید، از آنجا فرار کرده است. آه، لعنت بر او باد، نقره‌های من را دزدیده. اسخف لحظه‌ای ساکت ماند، آنگاه چشمان باوقارش را گشود و با ملایمت به خانم ماگلوار گفت: اولا مگر این ظرف‌های نقره مال ما بود؟ خانم ماگلوار متحیر ماند. باز هم سکوتی برقرار شد. سپس اسقف ادامه داد: خانم ماگلوار، من دیرگاهی به خطای نقره‌ها را ضبط کردم. اینها متعلق به فقیران بود. مگر این مرد چه بود؟ مسلماً یک فقیر. چند لحظه بعد اسقف روی همان میزی که شب پیش ژان والژان کنارش نشسته بود صبحانه می‌خورد. عالی جناب بینونو حین صبحانه خوردن شادمانه به خواهرش که سخنی نمی‌گفت و به خانم ماگلوار که بی صدا قرولند می‌کرد یادآوری می‌کرد که برای خیساندن تکه‌ای نان در فنجان شیر به هیچ وجه نیازی به قاشق و چنگال، حتی قاشق و چنگال چوبین نیست. هنگامی که برادر و خواهر می‌خواستند از سر میز برخیزند، در زدند. اسقف گفت: وارد شوید. در باز شد. گروهی ناآشنا و خشن بر آستانه در ظاهر شدند. سه مرد مسلح گریبان مرد چهارم را گرفته بودند. آن سه مرد ژاندارم بودند و دیگری ژان والژان بود. یک سرجوخه ژاندارمری که به نظر می رسید گروه را رهبری می کند، نزدیک در ایستاده بود. وارد شد و با سلام نظامی به سوی اسقف رفت. در این میان عالی جناب بینونو با نهایت شتابی که سن زیادش اجازه می‌داد نزدیک رفته بود. اسقف در حالی که به ژان والژان نگاه می‌کرد با صدای بلند گفت: آه شما اید، از دیدنتان خوشحالم. بسیار خوب، اما من شمعدان‌ها را هم که به شما داده بودم، مثل بقیه همه از نقره هستند و شما از آنها می‌توانید 200 فرانک به دست آورید. چرا آنها را همراه ظرف‌های نقره‌تان نبردید؟ ژان والژان چشمانش را گشود و با حالتی که هیچ زبان انسانی نمی‌تواند آن را ترجمه کند، به اسقف ارجمند نگاه کرد. سرجوخه ژاندارمری گفت: عالی جناب، پس آنچه این مرد می‌گفت درست است؟ ما به او برخوردیم. او این نقره‌ها را داشت. اسقف در حالی که می‌خندید کلامش را قطع کرد و گفت: و او به شما گفته است که این ظرف‌ها را یک پیرمرد کشیش که او شب را در خانه‌اش گذرانده به او بخشیده است؟ من متوجه قضیه هستم. شما او را برگرداندید اینجا؟ این یک اشتباه است. سرجوخه گفت: با این ترتیب آیا می توانیم رهایش کنیم برود؟ اسقف پاسخ داد: بدون تردید. ژاندارم‌ها ژان والژان را رها کردند و او خود را پس کشید. ژان والژان با بیانی کم و بیش درست ادا نشده و مانند کسی که در خواب حرف میزند گفت: آیا واقعا رهایم میکنند؟ اسقف گفت: دوست من، قبل از اینکه بروید شمعدانهایتان را هم که اینجا است ببرید. اسقف به طرف بخاری رفت، دو شمعدان نقره را برداشت و آنها را برای ژان والژان که همه اعضایش میلرزید آورد. او بی اختیار و با حالت سرگشتگی هر دو شمعدان را گرفت. اسقف گفت: حالا با خیال راحت بروید. آنگاه رو به ژاندارم ها گفت: آقایان، شما می توانید برگردید. ژاندارم ها دور شدند. ژان والژان مانند کسی بود که در حال بیهوش شدن است. اسقف به او نزدیک شد و با صدای آهسته گفت: فراموش نکنید، هرگز فراموش نکنید که شما به ما وعده‌ای داده اید. این نقره‌ها را در آن راه مصرف کنید که مرد با شرفی شوید. ژان والژان که هیچ به یاد نداشت وعده‌ای داده است، حیرت زده بر جای ماند. اسقف هنگام تلفظ این کلمات روی هر کلمه تکیه کرده بود. آنگاه با ابهت گفت: ژان والژان، برادرم، شما از این پس به بدی تعلق ندارید، بلکه به نیکی تعلق دارید. روح شما است که من از شما می‌خرم، اندیشه های سیاه و گمراهی را از آن بیرون می‌کشم و آنگاه آن را به خداوند می‌دهم. ژان والژان مانند کسی که می‌گریزد از شهر بیرون رفت. با شتاب تمام به راه پیمودن در صحراها پرداخت. با پیش گرفتن هر جاده یا کوره راه که پیش پایش می‌رسید، بی آنکه دریابد که هر دم راهی را که رفته است باز می‌گردد، تمام پیش از ظهر را بدون اینکه چیزی بخورد یا گرسنه شود همچنان سرگردان بود. او دستخوش انبوهی از تأثیرات جدید بود. هنگامی که خورشید غروب می‌کرد و سایه کوچکترین سنگریزه را روی زمین دراز می‌کرد، ژان والژان پشت بیشه‌ای در یک دشت وسیع حنایی رنگ و به کلی بایر نشسته بود. او در افق چیزی جز کوههای آلپ نمی‌دید. حتی منار ناقوس کلیسای یک روستای دوردست دیده نمی‌شد. در خلال این تفکر که در موحش نمایاندن لباس پاره‌ای در نظر بیننده سهم کمی نداشت، صدای شادی‌آوری شنید. سر برگردانید و یک کودک 10 ساله سابوایی را در راه باریک دید که می آید و آواز می خواند. ساز چرخیش آویخته به پهلو، جعبه دست فروشیش بر پشت، کودک همچنان که آواز می خواند، گاه به گاه از حرکت باز می ایستاد و با چند سکه پول که در دست داشت و شاید تمام داراییش بود، قاب بازی می کرد. در میان این سکه ها یک سکه 40 سو وجود داشت. کودک بدون آنکه ژان والژان را ببیند، کنار بیشه ایستاد و مشت پولش را که تا آن لحظه مکرر همه را بالا پراکنده و ماهرانه با پشت دستش گرفته بود، بار دیگر بالا ریخت. این دفعه سکه 40 سو از دستش در رفت و کنار بیشه غلطید و جلوی پای ژان والژان آمد. ژان والژان پایش را روی آن گذاشت، اما کودک سکه را با نگاه دنبال کرده و آن را دیده بود. او هیچ تعجب نکرد و مستقیماً به سوی مرد به راه افتاد. ساوایی کوچولو با اعتماد کودکانه‌ای که مرکب از بیخبری و بیگناهی است گفت: پولم. ژان والژان گفت: اسمت چیست؟ پتی ژربه آقا. پتی ژربه به معنای ژربه کوچولو. ژان والژان گفت: برو گم شو. کودک فریاد کنان گفت: پولم، سکه سفیدم، نقره‌ام. به نظر می رسید که ژان والژان اصلا نشنیده است. کودک گریبانش را گرفت و تکانش داد. در همان حال تلاش می کرد کفش بزرگ نعلدارش را که روی سکه او گذاشته بود تغییر جا بدهد. من سکه‌ام را می خواهم، سکه 40 سویم را. کودک می گریست. ژان والژان همچنان که نشسته بود سرش را بلند کرد. چشمانش مخشوش بود. با یک نوع تعجب کودک را برانداز کرد، سپس دست به طرف چوب دستیش دراز کرد و با صدای هولانگیزی فریاد کرد: این دیگر کیست؟ کودک پاسخ داد: منم آقا، پتی ژربه. لطفاً سکه 40 سویم را مرحمت کنید. بی زحمت پایتان را بردارید آقا. ژان والژان گفت: آه، تو هنوز اینجایی؟ و همچنان که پایش روی سکه نقره بود، با شتاب برخاست، راست ایستاد و اضافه کرد: میزنی به چاک یا نه؟ کودک وحشت زده به او نگاه کرد. سپس سرتاپا به لرزه در آمد و پس از چند لحظه گیجی، بی آنکه جرأت کند پشت سرش را نگاه کند یا فریادی برآورد، با تمام نیرویش پا به فرار نهاد. خورشید غروب کرده بود. تاریکی پیرامون ژان والژان را فرا گرفت. در تمام مدت روز چیزی نخورده بود. احتمال می رفت که تب داشته باشد. ناگهان بر خود لرزید. رفته رفته سرمای شب را احساس می کرد. کلاهش را روی پیشانی محکم کرد. بی اراده برای روی هم گذاشتن و بستن دکمه های نیمتنه‌اش تلاش کرد. یک قدم برداشت. خم شد تا چوب دستیش را از زمین بردارد. در همین لحظه سکه 40 سو را دید که پایشان را تا نیمه در زمین فرو برده بود و میان سنگ‌ریزه‌ها می درخشید. این در او اثری مانند یک لرزه ناشی از برق ایجاد کرد. زیر لب گفت: این چیست؟ پس از چند دقیقه خود را با تشنج روی سکه انداخت. آن را برداشت و در حالی که برپا می ایستاد به نقطه دوردست دشت نگریستن گرفت. در این حال به همه نقاط افق نظر انداخت. ایستاده و لرزان مثل حیوان جنگلی وحشت زده‌ای که در جستجوی پناهگاهی است، چیزی ندید. شب فرا می رسید. دشت سرد بود و خالی. مه‌های غلیظ کبود رنگ در روشنی شفق صعود می کردند. ژان والژان گفت: آه، و با شتاب شروع به راه رفتن در جهتی معین از همان سمتی که کودک ناپدید شده بود کرد. پس از آن که 30 قدم رفت، ایستاد. نگاه کرد و چیزی ندید. آنگاه با همه نیرویش فریاد برآورد: پتی جربه، پتی جربه. ساکت شد و منتظر ماند. هیچ صدایی به او جواب نداد. ژان والژان شروع به دویدن در جهتی که ابتدا پیش گرفته بود کرد. سرانجام در نقطه‌ای که برخوردگاه سه جاده بود ایستاد. در آن هنگام ماه وسط آسمان بود. نگاهش را به نقطه دوری افکند و آخرین بار فریاد برآورد: پتی جربه، پتی جربه، پتی جربه. فریادش در میان مه غلیظی بی آنکه انعکاسی را برانگیزد خاموش شد. باز زیر لب زمزمه کرد: پتی جربه. اما با صدایی ضعیف و تقریبا نامفهوم. این دیگر آخرین تلاش او بود. زانوانش یک بار زیر قامتش خم شد. مثل اینکه نیروی نامرئی ناگهان او را با سنگینی وجدان شریرش از پا درافکنده است. درمانده روی سنگ بزرگی افتاد، در حالی که مشت‌ها را درون موها و صورت را میان زانوان نهاده بود. ناله‌کنان گفت: من یک بینوا هستم. آنگاه قلبش ترکید و آغاز به گریستن کرد. اولین بار بود که پس از 19 سال می گریست. هنگامی که گریه می کرد، نور، نوری فوق‌العاده، نوری هم دلفریب و هم ترسناک، بیش از پیش در یک زمان در مغزش ایجاد می شد. زندگی گذشتش، نخستین خطایش، کیفر طولانیش، حالت بهیمیش، سنگدلی باطنیش، آزاد شدنش که با آن همه نقشه‌های انتقام به نظرش مطبوع بود، آنچه در خانه اسخف بر او گذشته بود، آخرین کاری که کرده بود، آن سرقت 40 سو از یک بچه، جنایتی به همون نسبت پست‌تر و دهشتناکتر که پس از عفو اسخف بدان پرداخته بود. همه اینها به یادش آمد و به روشنی بر او نمودار شد. اما در یک روشنایی که تا آن زمان هرگز ندیده بود. زندگی خود را در نظر گرفت و به نظرش هولناک جلوه‌گر شد. به روح خود توجه کرد و آن را وحشت انگیز دید. چند ساعت این گونه گریست. پس از گریستن چه کرد؟ کجا رفت؟ هرگز کسی ندانست. فقط مسلم است که در همان شب کالسکه‌داری که در آن زمان حمل و نقل گرانوبل را اداره می کرد و نزدیک ساعت 3 صبح وارد دینه شده بود، هنگام عبور از کوچه اسخف مردی را در حال دعا در تاریکی جلوی در خانه عالی جناب بینونو افتاده به زانو روی سنگ فرش دیده بود. 5. پرانتز زن جوان کارگری به نام فانتین برای اقامت به پاریس رفته است. آنجا مردی که می بایست با او ازدواج کند رهایش کرده بود. فانتین به بینوایی دچار شده و به شهر زادگاهش مونتروی سورمر باز می گردد. دخترش کوزت را به مونفرمی به مهمانخانه‌داری به نام تناردیه که 2 دختر تقریباً همسن و سال کوزت داشت سپرده بود. 3 سال فانتین برای پرداخت وجه پانسیون کوزت که مردم کاکولی می نامیدندش پول می فرستد. تناردیه ها اشخاص ننگینی هستند که رفتار بسیار بدی با کوزت دارند. پرانتز بسته. اما این مادر که به قول مردم مونفرمی گویا بچه اش را ترک گفته است، چه شده بود؟ کجا بود؟ چه می کرد؟ او پس از اینکه کوزت کوچولویش را به تناردیه ها سپرد، راهش را ادامه داد و به مونتروی سورمر رسید. این را می توان به یاد آورد که در سال 1818 بود. فانتین 10 سال می شد که شهرستان زادگاه خود را ترک گفته بود. مونتروی سورمر تغییر شکل یافته بود. هنگامی که فانتین به آهستگی از فلاکتی به فلاکت دیگر سقوط می کرد، شهر زادگاهش پیشرفت کرده بود. تقریباً از 2 سال به این طرف یکی از کارهای صنعتی که از وقایع بزرگ سرزمین‌های کوچک است در این شهر انجام گرفته بود. از زمان بسیار قدیم مونتروی سورمر صنعت ویژه‌ای داشت و آن عبارت از تقلید کهرباسازی انگلیس و مصنوعات شیشه های سیاه آلمان بود. مقصود یکی از اقسام شیشه‌گری است که محصولش خرمهره، کهرباهای سیاه یا رنگین و غیره است و برای بعضی زینتالات از قبیل دستبند و بازوبند و گردنبند و غیره آن به کار می رود. مقارن با بازگشت فانتین به مونتروی سورمر، تحول بیمانندی در تولید کالاهای شیشه‌ای سیاه انجام گرفته بود. اواخر سال 1815 یک مرد، یک ناشناس به این شهر آمده و در آن اقامت گزیده بود. او به فکرش رسید که در این صنعت صمغ لاک را به جای صمغ به کار ببرد و به خصوص برای دستبندها به جای حلقه‌های پولادی که دو سرشان به سادگی به هم نزدیک شده باشد، حلقه‌های فلزی جوش خورده ترتیب دهد.